بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 92 سوره مبارکه نساء آیات 87 تا 91 در فصل دولت سازی و امنیت سازی هستیم و با توجه به رویکرد کلانی که گفتیم بر سوره مبارکه نساء حاکم هست که رویکرد بیان قوانینی هست که برای جامعه سازی، فرهنگ سازی، دولت سازی، خانواده سازی و امنیت سازی مورد نیاز هست رو داره بیان میکنه. در آیات فصل اخیر قوانینی رو که مربوط به امنیت جامعه هست بیان کرد که عمدتاً اینها در نسبت بین شهروندان و دولت تعریف میشه. از اینکه فرمود اطاعت واجبه، عدالت واجبه، رعایت امانت واجبه، بعد فرمود که باید از مستضعفان و زنان و کودکان که مورد ظلم قرار میگیرند دفاع بکنید، آمادگی جانفشانی در راه خدا رو داشته باشید. هرگاه به شما گفته میشه دست از دفاع و مقاومت بردارید باید بگید چشم، هرگاه گفته میشه جهاد بکنید باید جهاد بکنید و در صحنه های مختلف باید واظب باشید که دستورات خدای متعال اجرا بشه. مسائل اطلاعاتی و امنیتی رو نباید در جامعه پخش بکنید، اون مسائلی که باعث خوف مردم میشه، باعث برهم خوردن آرامش جامعه میشه و اینها رو باید در اختیار مسئولین مربوطه قرار بدید و اینکه باید سعی کنید که مردم رو تشویق بکنید به امنیت سازی، تشویق بکنید به اینکه در تأمین امنیت جامعه و حفاظت از امنیت تولید شده مشارکت بکنند. از اون کسانی نباشید که مانع حضور مردم در صحنه های دفاع، جهاد و امنیت سازی میشند. و در پایان آیه جلسه قبل فرمود که از اینهایی که با رویکرد مثبت به جامعه دارن افراد رو تشویق میکنند به امنیت سازی، خودشون هم مشارکت میکنند و برای همه تحیت و سلامت و صلح و صفا رو میخوان، از اینها به نحو احسن استقبال بکنید و یا حداقل در همون حدی که اونها از خودشون واکنش مثبت نشون دادن. در جلسه امروز و آیات امروز بخش دیگری از قوانین امنیت سازی رو ذکر می‌فرماید که عمدتاً دیگه اینها درباره منافقین هست. لذا ضمن این که به انواع منافقین اشاره می‌کنه، سیاست دولت اسلامی و مقررات دولت اسلامی در قبال هر کدوم از این گروه های منافقین رو ذکر میکنه. منافق کسیه که ظاهر شهادتین گفته و ادعای اسلام داره ولی در باطن اهل ایمان نیست. اینها به گروه های مختلفی تقسیم میشن. در یک نگاه کلی که حالا ریسترش رو وقتی آیات رو بخونیم و من آیات رو ترجمه بکنم معلوم میشه، منافقین در دو گروه محارب و غیر محارب قابل طبقه بندی هستند. منافق محارب حکمش حربه و برخورد نظامی هست. منافقی که میخواد امنیت جامعه اسلامی رو به خطر بندازه و رفته با مشرکان و دشمنان جامعه اسلامی و دولت اسلامی متحد شده و میخواد به دولت اسلامی ضربه بزنه، می‌فرماید که درباره اینها دیگه دو گروه نشید، اختلاف نکنید. چون یه عده فکر می‌کردن که آقا اینا که میگن ما مسلمانیم، اگر مسلمانن دیگه نباید کارشون داشته باشیم. خب اون مدعی اسلامه، ولی با مشرکان مکه آمده در جنگ بدر رویاروی شما قرار گرفته، داره با شما می‌جنگه، شما می‌خوای چیکار کنی؟ اما بعضی هم منافقن ولی محارب نیستن و این رو اعلام میکنن، میگن ما کاری به کار شما مسلمان ها نداریم، نه با اینها شما هم کاری نداشته باشید. خب در پایان آیه قبل، آیه 86 فرمود که ان الله کان علی کل شیء حسیبا، خدا حساب همه چیز رو داره. خب این به گونه ای اشاره داشت به محتوای دوتا آیه اخیر، یعنی اگر شما در مسیر امنیت سازی و تولید آرامش و حفاظت از امنیت جامعه اسلامی حرکت کنید و مردم رو تشویق بکنید به اینکه امنیت جامعه خودشون رو تأمین بکنند، این رو خدا در حساب شما می نویسه. اگر هم از منافقین باشید و در جهت تخریب امنیت جامعه اسلامی حرکت کنید، این رو هم در حسابتون می نویسه. و در آیه تحیت هم دستور داد که شما با اون کسانی که همراهی می کنند با ایجاد و تقویت امنیت جامعه اسلامی، همراهی نیکوتری داشته باشید. خب حالا استدلال میکنه که چرا خدا حسیبه، یعنی این حسابگری خدا رو در آیه 87 برهانش رو ذکر میکنه و تبیین میکنه تا اونی که مؤمن هست در مسیر خودش ثابت قدم تر بشه و اونی که منافق هست او هم تجدید نظر بکنه در رفتار خودش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. خدا بر همه چیز حسابگر است، خدا، خدایی که نیست هیچ معبودی جز او، ليجمعنكم الى يوم القيامه، حتماً حتماً شما رو گرد میاره و جمع میکنه در روز قیامت که لا ریب فیه، هیچ تردیدی درش نیست. همه شما روز قیامت که میشه توسط خدای متعال در صحنه قیامت یک جا جمع میشید. خب اونجا به حسابتون خدا رسیدگی میکنه. اگه خدا بخواد به حساب شما در روز قیامت رسیدگی بکنه، باید پرونده اعمال شما دستش باشه دیگه، باید حساب و کتاب شما درش ثبت شده باشه. و من اصدق من الله حدیثاً، و کیست راستگوتر از خدا در سخن گفتن؟ وقتی خدا یه چیزی رو میگه این حتما اتفاق میفته. اگه خدا میگه من حسیبم، حسیبه. اگه خدا میگه من روز قیامت شما رو جمع میکنم، به حسابتون رسیدگی میکنم، چون این چیزی اتفاق خواهد افتاد. پس بررسی کنید، به هوش باشید، ببینید برای خودتون چه چیزی گردآوری میکنید، پروندهتون چگونه پرونده ای هست. خب حالا وارد بحث منافقین میشه. البته در آیات قبلی هم اشاراتی به منافقین داخلی داشت، اما از آیه 88 وارد منافقینی میشه که خارج از جامعه اسلامی هستند. مصداقش و مثالش در صدر اسلام اون منافقینی بودند که در مکه مونده بودند. در مکه هم مسلمانان و مؤمنان واقعی مونده بودند، جا مونده بودند و نمیتونستن اینها مهاجرت کنند به مدینه، و هم کسانی که منافق بودند. به اون مؤمنان مستضعف در آیه 75 این سوره اشاره کرد. فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اما به کسانی که چون منافق بودند در مکه مونده بودند اینجا اشاره میکنه. بذارس کردم که مربوط به منافقان خارج از دولت اسلامی میشه که به طور کلی دو نوعن، منافقان محارب و منافقان غیر محارب که حالا هر کدومشون هم انواعی دارن. فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا ودو لو تکفرون کما کفرو و تکونون سوا فلا تتخذو منهم اولیاء حتی یهاجرو فی سبیل الله فان تولو فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذو منهم ولیا ولا نصیرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. خب این چند تا آیه‌ای که خوندم اینها باید با هم مورد توجه قرار بگیره. اگر یکی از اینها مخصوصا آیه 89 فقط بخواد مورد توجه قرار بگیره، افراد دچار سوء فهم میشن و چه بسا خدای نکرده قرآن و اسلام رو متهم به اقدامات غیر عادلانه بکنند. نه، ما باید آیه 89 رو با آیه 90 و 91 حتما بفهمیم. پایان آیه 91 می‌فرماید فما جعل الله لكم عليهم سبیلا، یعنی به گروهی اشاره می‌کنه که شما هیچ حق تعرض به اینها رو ندارید. در آیه 91 به گروهی اشاره داره، میگه که و اولائکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا، شما اجازه جنگ با اینها رو دارید. این همون تقسیمی بود که بنده عرض کردم که منافقان دو گروه هستند، منافقان محارب و منافقان غیر محارب. یعنی دستور اینه که اون منافقی که ارزشی برای جان مسلمان ها قائل نیست، ارزشی برای امنیت دولت اسلامی قائل نیست و در جبهه دشمنان دولت اسلامی و جامعه اسلامی و مؤمنین قرار گرفته برای کشتن اینها اقدام میکنه، این رو فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم. اما اون منافقی که دست به تهدید جامعه اسلامی نمیزنه، دست به آدم کشی نمیزنه، دست به ترور نمیزنه و با مشرکان و دشمنان جامعه اسلامی هم پیمان نشده، با اون که به امنیت جامعه ضرری نمیزنه با او کاری نداشته باشید. فما لکم فی المنافقین فئتین. مسلمون ها، چه شده از شما را که در مورد منافقین به دو گروه تقسیم شدید؟ بعضیاتون میگید منافقین مسلمانن، نباید کاری بهشون داشت. بعضی ها میگید منافقین کافرن، محاربن، باید باهاشون بجنگیم. نباید دو گروه باشید، باید سیاست واحدی داشته باشید. خب برای اینکه این اتفاق بیفته، اینجا خدای متعال ملاک رو ذکر میکنه که منافق محارب دشمنه، با دشمن باید جنگید چون او میاد با شما میجنگه. منافق غیر محارب نه، اون رو در ردیف دشمن طبقه بندی نکنید. فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین به دو دسته تقسیم شدید، دو گروه شدید؟ والله ارکسهم بما کسبوا. ارکسه به واژگون شدن گفته میشه. ببینید انسان با مغزش فکر میکنه، با قلبش میاندیشه. حالا اگر به سمت شهواتش رفت، به سمت شکم رفت، به سمت منفعت طلبی رفت، این میگیم واژگون شده، یعنی به جای اینکه بر اساس عقل و تقوا فکر بکنه، بیاندیشه تصمیم بگیره، میگیم بر اساس خشم و شهوت و شیطنت داره فکر میکنه و تصمیم میگیره. منافق معکوس شده، واژگون شده. منافق قرار بود مسلمان باشه، دوباره برگشته به وضعیت شرکالود و کفرالود خودش. این نتیجه عمل خودشه. البته این که میگه خدا اینها رو واژگونه کرده، دلیلش اینه که به لحاظ ولایت تکوینی که خدای متعال داره، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. تمامی عالم تابع قوانین تکوینی خداست. انسان هم اگر قوانین تشریعی خدا رو زیر پا بگذاره، به کفر برگرده، خب اونگونه میشه دیگه. فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. خدا اینها رو واژگون کرده. چرا بما کسبوا؟ به خاطر اون چیزی که اینها به دست آوردن، به خاطر نتیجه عمل خودشون این اتفاق افتاده. کسب به نتیجه عمل گفته میشه. اتوریدون ان تهدو من اضل الله. عرض کردیم مسلمان های مدینه در برابر این منافقین مکه دو گروه بودن. یه عده میگفتن نه بابا اینا مسلمانن، از خودمونن. یه عده میگفتن مگه ندیدید در جنگ بدر اینها اومدن و با مسلمان ها جنگیدن، چی میگید که از خودمونن؟ حالا خدای متعال اینجا به اینها هشدار میده. اتوریدون ان تهدو من اضل الله. آیا شما میخواهید هدایت کنید کسی رو که خدا گمراهش کرده؟ باز عرض میکنم که خدا گمراه کرده یعنی اینها مسیر گمراهی رو رفتن و سنت الهی اینه که انسان مختار باشه. اگه کسی در مسیر گمراهی رفت، خب گمراه میشه دیگه. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. کسی که خدا گمراهش بکند، هرگز راهی برای رهایی نخواهد یافت. ببینید یک راه داریم، یک راه نما داریم. اگر کسی در راه اصلا قرار نگیره، شما چطوری میخواهید راه نماییش بکنید؟ اول باید بپذیره که بیاد تو مسیر. میگه کجا؟ فلانجا من میخوام برم. چطوری باید برم؟ یا ببین از تو این مسیر باید بری. این اصلا تو مسیر نمیخواد بیاد، ولی میخواد که شما راهنماییش بکنی. شما میخوای راهنماییش کنی؟ نمیشه. اگه او واقعا میخواد شما راهنماییش بکنی، اول باید تو راه بیاد تا بعد شما بتونی راهنماییش کنی. سبیل یعنی راه، هدایت و ضلالت یعنی راهنمایی و گمراهی. این کسی که گمراه شده اصلا راهی دیگه در اختیار نداره که بخواد راهنمایی بشه و تو مسیر حرکت بکنه. چرا؟ حالا اینو توضیح میده. میگه شما میخواهید که اینها رو هدایت بکنید، برعکس اونها برای شما برنامه دارن. اگه با شما هم ارتباطی میگیرن، برای این نیست که میخوان هدایت بشن، با شما ارتباط میگیرن برای اینکه شما رو هم مثل خودشون به ارتجاع برگردونن، میخوان شما رو کافر بکنند. و دو لو تکفرونه کما کفرو، دوست دارن که شما هم کافر بشید، کما کفرو، همونطور که خودشون کافر شدن. فتکونون سوا، بشید مثل هم، یعنی میخوان شما رو هم مثل خودشون منحرف بکنند. حالا اینجا قانون بیان میکنه، دستور میده، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. پس مراقبت بکنید، با اینها رفیق نشید، از میان اینها دوستانی و اولیایی برای خودتون انتخاب نکنید. فلا تتخذوا منهم اولیاء. اولیا از دوستی هایی هست که به سرپرستی نهایتاً منجر میشه، دوستی معمولی نیست. با رفیق فرق داره، با خلیل فرق داره. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا زمانی که اینها مهاجرت نکردند در راه خدا شما اجازه ندارید با اینها رابطه داشته باشید، اون هم از نوع رابطه ولا، با اینها شبکه نمیتونید باشید. هجرت رو هم بزرگان فرمودن، هم هجرت کبرا رو آیه شامل میشه، هم هجرت صغرا رو، یعنی اولا اینها باید ایمانشون رو درست کنن، از نفاق دست بردارن، از محاربه با مسلمون ها دست بردارن، از اقدامات فرهنگی و تبلیغی علیه مسلمون ها باید دست بردارن، از این تلاشی که میکنن که مؤمنین رو هم منافق بکنند باید دست بردارن. ثانیاً هجرت صغرا هست، یعنی از مکه هم باید پاشن بیان مدینه، بیان در ذل و ذیل دولت اسلامی قرار بگیرند. فإن تولوا، حالا اگر نپذیرفتند که مهاجرت بکنن و دست بردارن از این دشمنی ها، فخذوهم، تعقیبشون کنید، وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا یافتینشون بکشیدشون، چون اینها خیانت کردن به جامعه اسلامی و شروع کردن به کشتار مسلمان ها، که حالا این رو تو آیات بعدی برای ما روشن کرده. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، از اینها نه ولی و سرپرست و دوست بگیرید و نه هم توقع یاوری از اینها رو داشته باشید. رو یاری و یاوری اینها هیچ حساب نکنید، اصلا اینها جزء شبکه ولایت شما نیستن تا اینکه بخوان به شما کمک بکنن، اینها میخوان به شما آسیب بزنند. خب پس یه گروه تا اینجا استثناء شد، با این منافقین رابطتون رو قطع کنید، رابطه شبکه‌ای و ولایی نداشته باشید، حتی یهاجروا فی سبیل الله. یه گروه استثناء شدن، اگر کسانی از اینها حاضر به مهاجرت صغرا و کبرا شدند، اینها دیگه استثناء میشن دیگه، اینها میشن رفیق شما، اینها معلومه که برگشتن دیگه، یعنی خود مهاجرت و تبعیت از دستورات خدای متعال، چون این آیه که نازل شده قانون بوده دیگه، خود تبعیت از این دستور یعنی اینکه اینا آدمای خوبی هن. شما اینها رو بپذیرید. دو گروه دیگه هم استثناء میشن، یعنی اگر مهاجرت کردن پس نباید بکشیدشون دیگه، اینا شدن آدمهای خوب. البته باز تأکید میکنم که بر اساس آیه 75 و همینطور آیات دیگری که بعداً خواهیم خون، بعضی هم ممکنه اونجا بمونن، مستضعف باشن، یعنی امکان مهاجرت نداشته باشن، از مستضعفانی باشن که لا حیلت لهم، اونها هم جزء منافقین طبقه بندی نمیشند. یا حالا این استثنایی که در آیه 90 فرموده، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، یه گروه دیگه هم استثنا میشن از جنگ، و مگر و گروه اول حتی یهاجروا فی سبیل الله بود، گروه دوم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، و جز اون کسانی که متصل بشن، بپیوندن به قومی و کشوری و گروهی که بین شما و بین اونها پیمان برقرار هست، بین دولت اسلامی با یه دولت دیگری، با یک قبیله دیگری، با یک قوم دیگری پیمان هست، قرارداد عدم تعرض هست، تعدادی از این منافقین پا میشن میرن اون دولت و با اون دولت قرارداد میبندن که طبق قوانین اونجا عمل بکنن، و چون ما با اون دولت پیمان داریم، با اون دولت خودش رو متعهد کرده که علیه ما اقدامی انجام نده، این دشمنان ما هم که به اون دولت میپیوندن متعهد میشن که علیه ما اقدامی انجام ندن، و اون دولت هم پیمان ما هم اینها رو میپذیره و به ما تضمین میده، میگه بله اینها اینجا اقدامی علیه امنیت شما انجام نخواهند داد، میفرماید با اینها هم کاری نداشته باشید، اینها هم دیگه محارب نیستن، چون با محاربین باید جنگید. این که رفته با یه قومی قبیله، حالا در صدر اسلام بیشتر قبایل بودن، امروز بحث دولت ها هست، رفته در یه دولت دیگری داره زندگی میکنه ولی بدون اینکه محارب باشه، متعهد شده که دیگه اقدام علیه امنیت دولت اسلامی انجام ندهد. اینقدر پیمان ها مهمه. او جاؤوکم، استثناء سوم، او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، یا نه یه گروهی از این منافقان بیان پیش شما، جاؤوکم بیان پیش شما، حسرت صدورهم، در حالی که سینه هاشون تحت فشاره، قلبشون تحت فشاره، کنایه از این که دیگه خسته شدن از جنگ و حرب و منازعه، میگن ما دیگه نمیخوایم با شما بجنگیم، نه با شما کار داریم نه با قوم خودمون، ما میخوایم بی‌طرف باشیم، با اینها هم کاری نداشته باشیم. یعنی اگه طرف میخواد دست از دشمنی با شما برداره اشکالی نداره، اینجا هم پیمان عدم تعرض امضا میکنید، یا بیاین نزد شما در حالی که دیگه بریدن، خسته شدن، ان یقاتلوکم، که با شما بجنگن، او یقاتلو قومهم، یا با قوم خودشون بجنگن، نه دیگه میخوان کلن بیطرف باشند، پس دیگه با اینا کاری نداشته باشید. حالا اینجا روی سخن خدا با اون مسلمان های افراطیه که میگن نخیر ما میکشیم پدر در میاری، نه ولو شاء الله لسلطهم علیکم، مسلمان ها حواستون باشه، اگر خدا میخواست اینها رو بر شما مسلط میکرد، فلقاتلوکم، در اون صورت با شما میجنگیدن، بنابراین حواستون باشه، فإن اعتزلوکم، اگر اینها از شما دوری کردند، کناره گرفتند، فلم یقاتلوکم، دیگه با شما نجنگیدند، و القوا الیکم السلام، و پیشنهاد کردند صلح و آشتی رو به شما، و ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، دیگه خدا مجوزی به شما علیه اینها نداده، شما هیچ اقدامی علیه این گروه از منافقان نمیتونید انجام بدید. خب با این توضیحات ما فهمیدیم که اون حکم بالا که فرمود فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مال کدوم گروه از منافقان بود؟ مال اون گروهی بود که محارب بودند، دست از جنگ با مسلمان ها بر نداشتن، و الا اگر دست از جنگ با مسلمان ها بردارن، حالا چه توبه بکنن و هجرت کنن بیان به مدینه، چه برن به یک گروهی که هم پیمان مسلمان ها هستن ملحق بشن و قول بدن که دیگه علیه مسلمان ها اقدام نکنند، و چه اعلام بیطرفی بکنند، اینها چون از محارب بودن خارج میشن، دیگه مورد تعرض دولت اسلامی قرار نخواهند گرفت. حالا در آیه بعدی به یه گروه دیگری از منافقین اشاره میکنه، گروهی که ممکنه به ظاهر به شما بگن ما کاری با شما نداریم، ولی خود این هم از روی نفاق باشه، یعنی میخوان شما رو فریب بدن و به محض اینکه زمینه لازم رو دیدن میخوان علیه شما اقدام بکنن. میفرماید اینها جزء محاربین به حساب میاد. ستجدون آخرین پیامبر، حالا اون زمان خطاب به پیامبر بوده، خطاب به مسلمان ها بوده، امروز خطاب من و شما هست دیگه. ستجدون، شما مسلمان ها به زودی خواهید یافت، آخرین، یه گروه دیگری از این منافقین را که یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومهم. یریدون یعنی تصمیمشون اینجوریه، ارادهشون اینه که هم از ناحیه شما در امان باشن هم از ناحیه قوم خودشون در امان باشن. یعنی چی؟ یعنی هم به شما میگن ما کاری به شما نداریم، هم به قوم خودشون میگن که ما کاری به شما نداریم. یعنی در ظاهر اعلام بیطرفی میکنن، مثل همون گروهی که در آیه قبل بهش اشاره شد. اینها در واقع میخوان هیچ آسیبی بهشون نرسه، از مسلمان ها میترسن، لذا به مسلمان ها میگن نه ما با شما کاری نداریم. از قوم خودشون نگران باشن، میگن نه ما اصلا امنیت شما رو به مخاطره نمیندازیم. اما کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، به محض اینکه زمینه فتنه رو اینها فراهم ببینند با سر تو فتنه فرو میرند. یعنی یه لحظه یه ذره احساس کنن که الان دولت اسلامی یه کمکی قدرتش کم شده، حالا اینجا میشه به اینها یه ضربه زد، میبینی فوراً بسیج شدن علیه جامعه اسلامی، دولت اسلامی، و صدمه زدن به مسلمان ها. حالا اینجا آیه اتمام حجت میکنه، فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، پس اگر اینها کناره نگرفتن از شما، دست از شما بر نداشتن، فتنه انگیزی کردن، و یلقو الیکم السلام، اون لم سر یلقو هم میاد، و پیشنهاد صلح به شما ندادند، یا از این پیشنهاد صلحی که به شما داده بودند دست برداشتند، و یکفو ایدیهم، یعنی لم یکفو ایدیهم، این یکفو مجزومه چون لم سر یکفو هم آمده، و دست بر نداشتن از شما، مسیر دشمنیه با شما رو در پیش گرفتن، فخذوهم، اینها رو مؤاخذه کنید، تعقیب کنید، وقتلوهم، بکشیدشون، حیث ثقفتموهم، هر کمینگاهی که اینها رو درش پیدا کردید، و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، اینها هست که شما اجازه دارید مجازاتشون کنید و باهاشون بجنگید. پس در جنبندی عرض میکنم، منافقینی که خارج از دولت اسلامی هستند دو گروه هستند، گروهی که محارب هستند، گروهی که محارب نیستند. اون گروهی که محارب هستند قانون الهی اینه که باهاشون بجنگید تا امنیت رو برای خودتون برقرار کنید، و اون گروهی که محارب نیستند و امنیت شما رو به خطر نمیندازند، با اونها کاری نداشته باشید. این گروه دوم همین چیزی بود که در پایان آیه 90 بهش اشاره کرد، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، که در سه گروه خلاصه شد، اونایی که حاضر به مهاجرت بشن به کشور اسلامی، اونهایی که به کشوری برند که بین شما و اونها پیمان هست و با اون کشور پیمانی ببندن که علیه شما اقدامی نکنند، یک میثاقی وجود داشته باشه، نه اینکه فرار کنن به اون کشور، اون کشور هم خبر نداشته باشه، یا نه اون کشور اینها رو سازماندهی کنه علیه شما، منظور این جور چیزی نیست به اون گروهی که اعلام بیطرفی بکنند. اما اونایی که محاربند، اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، با اینها میتونید برخورد کنید. خب از خدای متعال میخواهیم که خدایا پروردگارا خطر نفاق رو از میان امت اسلامی بردار. اون کسانی که گرفتار خطر نفاق شدن، خدایا در صورتی که قابل هدایت هستند بهشون توفیق عنایت بفرما که مسیر درست رو انتخاب بکنن، به راه برگردند، از صدمه زدن به مسلمان ها دست بردارن. و اونهایی که خدایا قابل هدایت نیستن، خودت اونها رو به سزای اعمالشون برسون. خدایا امنیت امت اسلامی رو در دنیا و آخرت عنایت بفرما. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما با معارف قرآن کریم و اهل بیت بیشتر آشنا بشیم و روز به روز بیشتر عامل به این معارف بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.